جوان میتوانند، شاید اینا بتوانند شیوه های تولید نفت، استخراج نفت و اینها رو یک تحولی درش ایجاد بکنند. در باب صادرات نفت هم البته ما نیاز به تحرک بیشتری داریم، یعنی مسئله تعدد مشتری و تنوع مشتری در باب نفت مسئله مهمی است که بایستی انشالله دنبال بشه. و یک توضیح هم من مربوط به اسراف بکنم، ما اسراف میکنیم، واقعا اسراف میکنیم. به مردم، بنده چند سال قبل از این شعار سال رو به مضمون اسراف نکردن، الان این اون شعار یادم نیست، قرار دادیم که مردم اسراف نکنن. آمدن به ما گفتن که اونی که بیشتر از همه اسراف میکنه خود شما هستید، دولت اسراف میکنه بیشتر از همه. دیدیم راست میگن، هم در زمینه برق، هم در زمینه گاز، هم در زمینه آب، هم در زمینه ساختمان و بنا و غیره اسراف انجام، هم در زمینه سفر اسراف انجام میگن، سفرهای غیر لازم. چه لزومی داره؟ خیلی از سفرهایش اصلا لازم نیست که انجام بگیر.
یارانی همراه، آنچی که شنیدید پرده از آفتاب بود، هم اکنون نمایش را خواهید شنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید که هم روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان، نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، محمد آقا محمدی، علی زرینی، رضا عمرانی،
نوشین حسنزاده، فریبا متخصص، سوسن مقصودلو، حمید یزدانی، جواد پیشگر. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، افکتور محمد رضا قبادی فر، کارشناس محسن یار محمدی، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ناهید بودرسی.
به نام یزدان پاک، سخنگوی دهقان چنین داستان گفت که خودخواهی و جاه پرستی سلم و تور فرزندان فریدون جان ایرج برادر کوچکترشون رو بر باد داد و جهانی رو به آشوب کشید. اما برادرکشان به پادفره سخت گرفتار آمدند و در پی جنگی بزرگ با سپاه پدر هر دو سر خیش رو بر باد دادند. فریدون پیروزمند اما با جانی زخم خورده به همراه منوچهر نوش، تنها بازمانده ایرج، به تختگاه بازگشت و چندی بعد درگذشت و تخت شاهی رو به منوچهر سپرد. منوچهر یک هفته با درد بود، دو چشمش پراب و رخش زرد بود. به هشتم بیامد منوچهر شاه، به سربر نهادان کیانی کلا. همه پهلوانان روی زمین بر او یک سر خواندند آفرین. چو دیهیم شاهی به سر برنهاد، جهان را سراسر همه مژده داد. به داد و به آیین و مردانگی، به نیکی و پاکی و فرزانگی. چنین گفت پس راد پیروز شاه که
یزدان مرا داد این تاج و گاه. زمین بنده و چرخ یار من است، سر تاجداران شکار من است. بدان راز بد دست کوته کنم، زمین راز کین رنگ دیوه کنم. ابا این هنرها یکی بندم، جهان آفرین را پرستندم. به راه فریدون فرخ رویم، نیامان کهن بود گرما نویم. هر آن کس که در هفت کشور زمین، بگردد زراح و بتابد زدین. نماینده رنج درویش را، زبون داشتن مردم خیش را. بر افراختن سر به بیشی و گنج، به رنجور مردم نمایند رنج. همه نزد من سر به سر کافرند، و ظاهر من بدکنش بدترند. هر آن کس که او جز بر این دین بود، ز یزدان و از منش نفرین بود. و زان پس به شمشیر یازیم دست، کنم سر به سر کشور و مرز پست.
همه پهلوانان روی زمین منوچهر را خواندند آفرین که
فرخ نیای تو ای نیک خواه، تو را داد شاهی و تخت و کلا. تو را باد جاوی تخت ردان، همان تاج و هم فره موبدان. دل ما یکایک به فرمان توست، همان جان ما زیر پیمان توست.
جهان پهلوان سام بر پای خواست، چنین گفت
ای خسرو به داد راست. ز شاهان مرا دیده پردیدن است، ز تو داد و از ما پسندیدن است. پدر بر پدر شاه ایران تویی، گزین سواران و شیران تویی. تو را پاکی از دان نگهدار باد، دلت شادمان بخت بیدار باد. تو از باستان یادگار منی، به تخت کیی بر بهار منی. به رزمندرون شیر پاینده‌ای، به بزمندرون شید تابنده‌ای. تو شستی به شمشیر هندی زمین، به آرام بنشین رامش گزین. از این پس همه نوبت ماست رزم، تو را جای تخت است و شادی و بزم. نیاکان من پهلوانان بودند، پناه بزرگان و شاهان بودند. چنان چون بود بندگی شاه را، کمر بستم جنگ بدخواه را. مرا پهلوانی نیای تو داد، دلم را خرد مهر و رای تو داد. شوم گرد گیتی برایم یکی، ز دشمن به بند آورم اندکی.
برو آفرین کرد بس شهریار، بسی دادش از گوهر شاهوار.
چو از پیش تختش گرازید سام، پسش پهلوانان نهادند گام. خرامید و شد سوی آرامگاه، همی گشت گیتی به آیین و راه. کنون پر شگفتی یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. نگه کن که مر سام را روزگار، چه بازی نموده ای پسر گوش دار.
کرنه‌ها برای ورود سام نریمان به صدا در آمدند؟
بله بانوی من. می‌خواهی تن پوشی برایتان بیاورم به خوش آمدگویی پهلوان بروید؟
سام اگر شور و میلی به من داشته باشد، خود برای دیدنم به شبستان می‌آید. انگشتان پای چپم سست و کرخت شده.
پایتان را در تشت گلاب بگذارید تا انگشت‌هایتان را بفشارم. رختی و سستی پایتان به خاطر آن است که روزهای پیاپی از شبستان بیرون نرفتید.
گشت گذار در باغ و بوستان دلی می‌خواهد که سالهاست در سینه من مرده.
روا می‌دارید پندی به شما بدهم بانو؟
بگو.
شیوه به چنگ آوردن دل مردان سلحشور و پهلوانان آن راهی نیست که شما در پیش گرفتید.
میگویی چه کنم؟
به بازوان ستبر، پوست سوخته و چرمینه و چهره سنگی و سخت پهلوانان نگاه نکنید. در سینه همه مردان بزرگ دل یک کودک میتپد. به بازیچه ای تازه فریفته میشوند.
مرا شگرد دلبری میآموزی؟
بله بانوی من. تنکوشی از پرنیان ارغوانی بر دوش خود بیاندازید، بر گیسوان خود اندکی مشک ناب بیامیزید، از رنگ گلهای کوهی گونه و چهره خود برافروزید، با سخنانی نرم گرما و مهری در دل پهلوان بزرگ برانگیزید.
زن ساده‌ای هستی تو.
به چه میخندید بانوی من؟
اگر مرد را گوهر مردانگی باشد، او را نیازی به رنگ گلهای کوهی و پرنیان ارغوانی و بوی مشک ناب نیست. شعله نگاهی برای آتش زدن به دل او بسنده است. سام را هم اگر گوهر مردانگی بود، باید تا کنون پسری می داشت که رشک جهانیان باشد، نه آن که
پناه بر یزدان پاک.
سودایی شده ای؟ چرا تشت گلاب را واژگون می کنی؟
مرا ببخشید بانوی من، از بیم سخنی که شما بر زبان راندید دست و پای خود را گم کردم.
بگو برایم تشت دیگری از گلاب بیاورند. هنوز انگشت های پایم کرخته است.
به روی چشم بانوی من. اما از بانوی چون شما سرد و گرم چشیده ی روزگار بس دور است که چون این بی‌پروا از چیزی سخن بگویید که می تواند دودمانی را برباد.
من از گفتن سخن راست پروایی به خود راه نمی دهم.
خواهش میکنم بانوی من، شما خود بهتر میدانید شبستان هزار روزن و سوراخ دارد و از هر روزن خبرچینی به گوش میستد. میدانید اگر این سخن به گوش سام نریمان بزرگ پهلوان ایران برسد چه هنگامه‌ای برپا میشود؟
برای زنی که دلش در سینه فسرده است دیگر این هنگامه های پهلوانی بازیچه پوچ و میان توییست. اگر روزی سام به این شبستان بیاید و با من هم سخن شود، آنچه به تو گفتم با اونیز خواهم گفت.
اما شما به بزرگ پهلوان ایران تهمتی ناروا میبندید.
کجا نارواست؟ میدانی من چند سال است که بانوی شبستان او هستم؟
اما من چیزی دیگر گم شنیدم.
چه شنیده ای؟
بانوی جوان و خوب روی که به تازگی قدم به شبستان نهاده است از سام نریمان باردار است.
دروغ میگویی؟
چند روزی است که خبر آن میان پرستاران شبستان پیچیده. میگویند همین امروز بامداد دخترک که از خواب برخواسته دلاشوبه داشته و آلوی ترش میخواسته است. چند تن از پرستاران شتابان به خورش خانه دژ رفتن تا برایش آلوی ترش بیاورند.
من که تا با چشمان خود نبینم باور نمی کنم.
به فرمان سام از دیروز برای دخترک چند پرستار تازه و کارکشته گماشتن تا دمادم نگران او باشند مبادا آب در دلش تکان بخورد.
اکنون اینها را میگویی که آتش به جان من اندازی؟
چون این بیشرمی از من دور باد بانوی من. تنها گفتم تا از آنچه در دور و برتان میگذرد آگاه باشید.
من خود پیشتر این سخنان پوچ و بیمایه را شنیدم، ولی تا با چشمان خود برآمدن شکم آن دخترک را نبینم چیزی را باور نمی کنم. جزان بگذار تا دخترک بارش را زمین بگذارد، آنگاه راستی از دروغ آشکار می شود.
از سخنانتان بوی خون آتش می آید بانوی من.
نبود ایچ فرزند مرسام را، دلش بود جوینده کام را. نگاری بودن در شبستان اوی، ز گلبرگ رخ داشت و از مشک موی. از آن ماهش امید فرزند بود، که خورشید چهرو برومند بود. ز سام نریمان همو بار داشت، ز بار گران تنش آزار داشت. ز مادر جدا شد برام چند روز، نگاری چو خورشید گیتی فروز. به چهره چنان بود تابند شید، ولیکن همه موی بودش سفید. پسر چون ز مادر بران گونه زاد، نکردند یک هفته بر سام یاد.
آن کودک را آرام کن، یا به من بسپارش تا آرامش کنم. گریش در شبستان می پیچد و ممکن است به گوش سام خبر برسانم که دنیا آمده.
گرسنه است، تا سیر نشود گریه می کند.
داغ به دلم می نهی؟
نه، چون این می گویم که فراموش نکنید او فرزند شماست. اکنون اگر سپید موی زاده شده گناه او نیست، شما باید به او شیر بدهید.
هنگامی که جانم چون این از ترس و اندوه خشکیده، کدام شیر را به او بدهم؟
اگر چون این بر خود سخت نگیرید و از بام تا شام اشک نریزید، شیرتان جاری می شود.
نمیتوانم، نمیتوانم.
باید بتوانید. این کودک گرسنه است، بی پناه است، به آغوش شما نیاز دارد.
بیا برش.
آفرین بر شما. درود بر یزدان پاک. آن که سپید موی از بی اندازه زیباست. ببینید، نگاهش کنید، چشمانش چون اختران آسمانی می‌درخشد. کمی در آغوش خود نوازشش کنید.
کودک را به من بده. فرزندم، دلبندم، کودک نازنین، چه سرنوشت تلخیست که بر پیشانی تو نوشته شده. آرام بگیر دل بندم، آرام بگیر. شنگینم که پیش از این قطره‌های اندک شیر چیزی در جان خود برای سیر کردن تو ندارم.
دیدید چگونه با نوازش ساده آرام گرفت؟
هنگامی که چون این جانم در آتش می سوزد، نمی توانم در آغوشش بگیرم.
باید چنین کنید، همچنان که باید به پدرش سام نریمان زادنش را آگهی دهید.
این را که دیگر هرگز نمی توانم. مگر تو سام را نمی شناسی؟
می شناسم، می دانم که چگونه دل شکسته خواهد شد. اما چاره جزی نیست. او باید بداند که فرزندش به دنیا آمده.
این کودک همه ی امید و آرزوی سام است. سالها برای داشتن پسری چون این چشم برا بوده. نه تنها سام که مردمان بیشماری چشم به راه این کودکند تا گواه مردانگی و میراثدار پهلوان باشد. سام در این پندار است که با نشان دادن پسرش به مردمان دهان یاوه‌گویان را خواهد بست. پچپچه‌های شوم اندرونی را خاموش خواهد کرد. اگر فرزند خود را چون این بیابد کمرش از درد خواهد شکست. من از اون بیم دارم که پندارهای پلید بر جانش چیه شوند و به تندرستی خود یا پاک دامنی من تردید کنند.
این یابه ها چیست که میگویی؟ آخرش چه؟ باید به سام بگویی.
نمیتوانم. هیچ کدام از پرستاران شبستانی یارایان ندارند که رو در روی سام به ایستنده این را به او بگویند.
میخواهی من این را به او بگویم؟
میتوانی؟
گفتن سخن راست هرچند تلخ و گزنده شایسته تر از دروغ و پنهانکاری است.
شبستان آن نامور پهلوان، همه پیش آن خورد کودک نوان. کسی سام یل را نیارست گفت، که فرزند پیر آمد از خوب جفت. یکی دایه بودش به کردار شیر، بر پهلوان اندر آمد دلیر که
بر سام یل روز فرخنده باد، دل بد سگالان او کنده باد. پس پرده تو در ای نام جوی، یکی پور پاک آمد از ماه روی. تنش نقره سیم و رخ چون بهشت، بروبر نبینی یک اندام زشت. از آهو همان کش سپید است موی، چون این بود بخت تو ای نام جوی.
فرود آمد از تخت سام سوار، به پرده در آمد سوی نوبهار. چو فرزند را دید مویش سپید، ببود از جهان سر به سر ناامید. سوی آسمان سر برآورد راست، ز دادآورانگاه فریاد خواست که
ای برتر از کشی و کاستی، به هیچ جان فزاید که تو خواستی. اگر من گناهی گران کردم و اگر کیش آهر من آوردم، به پوزش مگر کردگار جهان به من بر ببخشایدم در نهان. به پیچت همی تیر جانم ز شرم، به جوشت همی در دلم خون گرم. چایند و پرسند گردن کشان، چه گویم از این بچه بدنشان؟ چه گویم که این بچه دیو چیست؟ پلنگ و درنگ است یا خود پریست؟ بخندند بر من مهان جهان، از این بچه در آشکار و نهان. از این ننگ بگذارم ایران زمین، نخواهم بر این بوم و بر هافرین.
بگفتین به خشم و بتابید روی، همی کرد با بخت خود گفتگو.
شبستان بازگرد.
کودکم را کجا میبرید پهلوان؟
به جایی که شایسته یا نست.
کجا سربرم؟
نمیدونم.
میخوایی فرزند خود را به گناه سپید موی زاده شدم بکشی؟
نه،
از یزدان نمیترسی؟
بازوی مرا رها کن، بکشار بروم.
نه نمیگذارم، این سرپیچی از فرمان یزدان است. به گناه ناسپاسی به پادفره سخت گرفتار میشویم.
چاره ای ندارم، رهایم کن. این کودک گواه بدنامی من است.
خب به منش بسپارید. من و کودکم با هم از شبستان شما میرویم و در کنجی به دور از این کوشک زندگی میکنیم.
نمیتوانم. هنوز هیچ نشده آوازه شوم در کاخ زمزمه میشود. اگر چنین کنم سرانجام آن بدتر است.
من بهتر از هر کسی میدانم در پس این اندام پهلوانی چه جان نرم و پرمهری نهفته. بر من بر خود، بر این کودک رحم آوری.
رهایم کن.
کشتن این کودک عمری بر جان شما خنجر خواهد کشید، جان مرا تباه خواهد ساخت و این کودک را بی گناه قربانی خواهد کرد.
بازویم را رها کن، بیش از این دلم را خونین نکن، بگذار بروم.
سام نریمان چاره ندید، از بیم بدنام شدن کودکش را برداشت و اندیشه‌ای اهریمنی بر او چیره گشت. بفرمود پس تاش برداشتند، از آن بوم و بردور بگذاشتند، به جایی که سیمرغ را خانه بود، بدان خانه این خرد بیگانه بود. نهادند بر کوه و گشتند باز، برآمد بر این روزگاری دراز.
چنان پهلوان زاده بیگناه، ندانست رنگ سپید از سیاه، پدر مهر و پیوند بفکند خار، جفا کرد بر کودک شیر خار. یکی داستان زد بر این ماده شیر، کجا بچه را کرده بود شیر سیر. که گر من تو را خون دل دادمی، سپاس ایچ بر سرت ننادمی، که تو خود مرا دیده و همدلی، دلم بکسلد گرز من بکسلی.
همان خورد کودک بدان جایگاه، شب و روزی افتاده بود بی پناه. زمانی سرانگشت را می مکید، زمانی خروشیدنی می کشید. چو سیمرغ را بچه شد گرسنه، به پرواز بر شد دمان از وره. یکی شیر خار خروشنده دید، زمین را چو دریای جوشنده دید. ز خاراش گهواره و دای خاک، تن از جام دور و لب از شیر پاک. به گردندرش تیر خاک نژند، به سربرش خورشید گشت بلند. پلنگش بودی کاشکی مام و باب، مگر سایه یافتی ز آفتاب. فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ، بزد برگرفتش از آن گرم سنگ. ببردش دمان تا به البرز کوه، که بودش بدانجا کنام و گروه. سوی بچگان برد تا بشکرند، بدان ناله زار اوم ننگرند. ببخشود یزدان نیکی دهش، کجا بودنی داشت اندر بوش. نگه کرد سیمرغ بر بچگان، بران خورد خون از دو دیده چکان. شگفتی برو برفگندند مهر، بماندند خیره بدن خوب چهر.
شگفتا تو آدمی هستی یا پری؟ میدانم سخن گفتن نمیدانی، اما اختر چشمانت از هر سخنی گویاتر و روشن‌تر است. چشمانی آمیخته به مهر و بیم، تو را دوست دارم کودک نازم، فرزند آدمی.
شکاری که نازکتران برگزید، که بی شیر مهمان همی خون مزید. بدین گونه تا روزگاری دراز، براورد داننده بکشاد راز. چنان کودک خورد پرمایه گشت، بران کوه بر روزگاری گذشت. یکی مرد شد چون یکی زاد سرو، برش کوه سیمین میانش چو قرب. نشانش پراگنده شد در جهان، بد و نیک هرگز نماند نهان. به سام نریمان رسید آگهی، از آن نیک پی پور با فرهی. شبی از شبان داغ دل خفته بود، ز کار زمانه برا شفته بود. چنان دید در خواب که از هندوان یکی مرد بر تازی اسپی دوان ورا مژده دادی به فرزند او بران برز شاخ برومند او چو بیدار شد موبدان را بخواند از این در سخن چند گونه براند
چه گویید؟
گفتن در این داستان
خردتان بر این هست هم داستان؟
هر آن کس که بودند پیر و جوان زبان برگشادند بر پهلوان که
بر سنگ و بر خاک شیر و پلنگ چه ماهی به دریا درون با نهنگ همه بچه را پروراننده‌اند ستایش به یزدان رساننده‌اند تو پیمان نیکی دهش بشکنی چنان بی گناه بچه را بفکنی به یزدان کنون سوی پوزش گرای که اوی است بر نیکویی رهنمای
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم تکراری سیره نبوی رو بشنوید.
یا
رحمان رحیم با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سیره نبوی را از صدای خراسان در این لحظات آغاز میکنیم امید است مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار بگیرد این برنامه هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز میتوانید با نشانی parsudit.ir/tajik آن را پیگیری کنید
دوستان عزیز شنونده در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید عزیزان شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در این برنامه می‌خواهیم درباره دیدگاه‌های پیامبر اسلام و سیره عملی ایشان در مسئله زنان مطلب‌های را از کارشناس محترم با هم بشنویم. خانم رقیه روح الامینی، آگاه در مسائل تاریخ اسلام در زمینه موضوع یاد شده، مطالب را بیان می‌کند که اینک پیشکش سمعتان می‌شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. سلام و عرض ادب خدمت سروران ارجمند. آنچه که در باب رسالت همه ادیان الهی مورد توجه هست، این هست که این ادیان و دین الهی بتوانه یک تغییرات بنیادینی رو در عرصه‌های اعتقادی و اجتماعی در جوامع ایجاد بکنه. دین اسلام هم مانند سایر ادیان الهی خواهان تغییر در حوزه مباحث اعتقادی و اجتماعی بوده است. از جمله مباحث اجتماعی که مورد توجه هست و بایستی یک سری تغییرات رو ما در کنف دین اسلام مورد توجه قرار بدیم، بحث موضوع حقوق زنان هست. اسلام آمد که با احکام و قوانینش و اجرای اون قوانین بتوانه تحولی بنیادین رو در عرصه‌های مختلف برای زن ایجاد بکنه و حقوق انسانی زن رو به رسمیت بشناسه. این مسئله با توجه به آیات خداوند کاملا مورد تأیید قرار میگیرد. آنجا که در آیه 35 سوره احزاب زنان و مردان رو در امر دین و تکلیفاتی که بر عهده اونها هست یکسان می انگاره و پاداش اونها رو هم یکسان در نظر میگیره. میگه اجر عظیم برای همه این افراد در نظر گرفته میشه، هم مردان رو خطاب قرار میده و هم زنان رو، و این مبنای کار اسلام هست و مبنای خطاب خداوند در قرآن نسبت به زن هست که زن هم مانند سایر کسانی که عبودیت می کنند و در درگاه خداوند قرار می گیرند یکسان انگاشته شدند و در هم درجه با مردان قرار داده می شند. خب اگر که این مسئله رو به عنوان مبنای اصلی کار خودمون قرار بدیم و اون رو مورد توجه قرار بدیم، باید برگردیم به این که زنانی که عضو جامعه اسلامی اون زمان به اصطلاح مورد خطاب قرار میگیرند و بسیاری از احکام در حق اونها نازل میشود، احکام فردی و احکام عبادی و اجتماعی که برای اونها نازل میشه، از چه حقوقی بهره مند شدند، چه احکامی برای اونها در نظر گرفته شد. اولین به اصطلاح حق رسمی که برای زنان به رسمیت شناخته شد، حق داشتن یک دین بوده است. یعنی انتخاب یک آزادانه یک دین و اینکه اونها می توانند بدون سرپرستی و بدون دخالت دیگران نوع پرستش خودشون رو انتخاب بکنند و بر اساس اون هم احکام دیگری رو برای خودشون به رسمیت بشناسن، احکام فردی که در کنار این دین برای او به اصطلاح ارسال شده و نازل شده، احکام مثل ارث، دیه ازدواج و طلاق که در سایه سار احکام الهی برای زنان ارسال شده بود. خب اگر که ما برگردیم به اون دستبندی که داشتیم و در ابتدای بحث در مقدمه اول بهش اشاره کردیم، ما از حق قانونی و از حق اخلاقی صحبت کردیم. در سیره پیامبر اگر ما بخواهیم حق اخلاقی زنان رو پیگیری بکنیم و مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که پیامبر یک امر عظیمی رو در این کار بر عهده گرفتن، به جهت اینکه آنچه که در عصر جاهلی مورد توجه بود و در مورد زنان به کار گرفته میشد، عدم توجه به وضعیت زن، به جایگاه زن و به وجود زن بوده است و هیچ نوع توجهی نسبت به وجود زن نبوده، عدم مهربانی نسبت به او موج می‌زده در فرهنگ جاهلی. لذا اون چیزی که پیامبر مورد تأکید قرار داد و پیامبر او رو مورد توجه قرار داد در سیره و قول خودشون، توجه به وجه اخلاقی حقوق زن بوده است. موارد زیادی توسط پیامبر مورد توجه قرار گرفته، روایت ها و به اصطلاح احادیث متعددی توسط پیامبر ثبت شده و عرضه شده است، از جمله این که دوست داشتن همسر از اخلاق انبیاست و یا ازدیاد ایمان با ازدیاد علاقه به همسر رابطه مستقیمی داره، یا مانند این که زنان را گرامی نمی دارند مگر افراد بزرگوار و به آنان توهین نمی کنند جز مردم پست و فرومایه، و ملعون کسی است که زن خود را ضایع کند. اینها جز حقوق اخلاقی زن توسط پیامبر معرفی شد. توصیه ها و رفتارهای خود پیامبر هم باز مبین این قضیه هست که پیامبر حقوق اخلاقی فراوانی رو برای زنان در نظر می گرفتن. از جمله این توصیه هایی که به صحابه داشتن و به یاران خودشون، حتی مجاهدانی که برای انجام مجاهده در راه خداوند در کنار پیامبر می خواستن شمشیر بزنن، آماده جهاد با دشمنان می شدن، وقتی پیامبر متوجه می شد که اونها مادری در خانه دارند که نیازمند حمایت و پشتیبانی هست، به اونها توصیه میکردن که حمایت و پشتیبانی از اون مادر و سرپرستی و مهربانی به اون مادر، پاداشش همتراز با پاداش مجاهدان در راه خدا هست، و از این جهت توصیه ها و تأکیداتی رو به نیکی به پدر و مادر و والدین رو داشتن. خود توجه حضرت به همسر بزرگوار خودشون حضرت خدیجه سلام الله علیها در زمان حیات حضرت خدیجه و حتی بعد از رحلت ایشون هم گواه بر این نکته هست، و اون توجه و التفاتی که ایشون نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و همینطور سایر زنان مهاجر و انصار و اصحاب خودشون داشتن، در تاریخ آمده که پیامبر همینطور که به مردان به اصطلاح یاران خودش سر می زده و از اونها دلجویی می کرده، در هنگام بیماری از اونها عیادت می کرده، به زنان اصحاب خودش هم همین نگاه رو داشته است و در هنگام بیماری از اونها عیادت می کرده، اونها رو مورد تفقد خودش قرار می داده. لذا بر این اساس این حقوق اخلاقی بوده است که پیامبر در مورد زنان مورد تأکید قرار داد. اما نکته که بایستی اینجا باز مورد به اصطلاح تأکید مجدد قرار داده بشه این هست که این حقوق اخلاقی پشتوانه قانونی نداشته است، یعنی به این معنی نبوده است که اگر که اصحابی از پیامبر اینها رو خدشه‌ای بر اینها وارد می‌کردند و اون رو عدم تمایلی به انجام این اعمال می داشتن، نشون می دادن، خیلی مورد توبیخ قانونی قرار نمی گرفتن یا قوانینی برای تنبیه اونها در نظر گرفته نمی شد. اما این توصیه ها توصیه هایی بود که حجت رو برای اصحاب تمام می کرد، خصوصا زمانی که مثلا مرگ یکی از اصحاب اتفاق افتاد، مثل سعد ابن معاذ، و مادرش اظهار خوشحالی و خرسندی کرد که پیامبر در قبر او قرار گرفته و با دستان خودش او رو داخل قبر گذاره و احساس بر این داشت که جایگاه مناسبی برای فرزند اوست، اما پیامبر به او توجه میده که این گونه نیست و او به واسطه خشونتی که در خانه داشته است مورد توبیخ قرار میگیره و به این ترتیب این مسئله رو برای یاران خودش نهادینه میکرد.
عزیزان همراه، گفتار سیره نبوی رو به پایان است. سپاسگزارم که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه گفتارهای سلسله سیره نبوی. خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکنون برنامه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیک صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با ایمان، فداکاری و اتحاد مردم مسلمان ایران و رهبری هوشمندانه و مدبرانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب با آرمانهای اسلامی و مردمی به پیروزی رسید و نظام مستفاسد و وابسته به بیگانگان را سرنگون کرد و فصل نوین در تاریخ ایران آغاز شد. پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی در 11 فوریه سال 1979 میلادی نه تنها نقطه عطف و درخشان در تاریخ کهن ملت ایران بود، بلکه باعث امید، انگیزه و تحرکات نوین در میان ملت‌های ستم دیده و آزاد خواه شد. این نهضت شکوهمند حاصل انسجام، همدلی و فداکاری همه مردم ایران و با هدایت رهبری تیزبین، مردمی و شجاع، یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. نقش ایشان در پیروزی انقلاب به قدر تعیین کننده بود که پس از ورودشان به ایران در اول فوریه همان سال مردم شور و نشاط بیشتری یافتند و تحولات انقلاب شتاب فراوانی پیدا کرد. زمانی که حدود 8 میلیون نفر در مراسم استقبال از این رهبر محبوب مردم حضور پیدا کردند، با وضوح مشخص شد که ایشان تا چه حد می تواند بر آنها تأثیر گذار باشند. حضرت امام خمینی به درنگ بر مزار شهدای انقلاب حاضر شدند و در سخنان افشاگرانه خود رژیم پهلوی و شاه را نامشروع خواندند و وعده دادند که با توجه به اعتمادی که مردم به ایشان دارند، به زودی دولت موقت ایران را معرفی میکند. این وعده 4 روز بعد محقق شد و حضرت امام پس از مشورت با شورای انقلاب که متشکل از تعداد از شخصیت‌های انقلابی و صاحب نظر بودند، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت برگزیدند. ایشان وظیفه این دولت را اداره امور کشور با استقرار نهادهای قانونی، برگزاری همه پرسی تغییر نظام کشور و انجام اقدام و تدابیر لازم برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط برگزیدگان مردم برشمرد. در ضمن حضرت امام با وجود آنکه مردم تصمیمات ایشان را کاملا قبول داشتند، اما از مردم خواستند تا با برگزاری تظاهرات نظر خود را در مورد نخست وزیر مهندس بازرگان اعلان کنند. حضرت امام خمینی مهندس بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت انقلاب برگزید. تایید نظر حضرت امام خمینی در مورد تشکیل دولت موقت با راهپیمایی میلیون ها نفر از مردم انقلاب ایران در تهران و دیگر شهرها انجام شد. آنها آخران تظاهرات بزرگ خود قبل از سقوط رژیم پهلوی را با شکوه‌تر از گذشته برگزار کردند و در آن از نخست وزیر مهندس بازرگان حمایت کردند. تظاهرات پرشور و انقلابی رژیم پهلوی و امریکا پشتیبانی اصلی آن را کاملا مایوس کرد. این دولت ژنرال رابرت هایزر را به ایران فرستاده بود تا ارتش را به حمایت از دولت شاهپور بختیار که منصوب شاه بود ترغیب کند. اما وای پس از آن که متوجه شد این دولت عملا کنترل بر وضعیت و حتی نهادها و وزارتخانه های خود ندارد، به فکر کودتا افتاد. اما متوجه شد که نه تنها بدنه ارتش متزلزل است، بلکه فرماندهان ارشد آن نیز یا گریخته بودند و یا جرأت اقدام نظامی نداشتند و تنها چند تن از آنها حاضر به همکاری بودند. در واقع هر حرکت نظامی ارتش از قبل شکست خورده بود و به همین دلیل رابرت هایزر سرافکنده ایران را ترک کرد. در این حال تخلیه ایران از ده ها هزار مستشار امریکایی آخرین مراحل خود را می گذراند و آنها می دانستند که در یک ایران مستقل جایگاهی ندارند. We'll be right back. بختیار هر کاری میکرد تا نظر مردم و رهبر سازش ناپذیر آنها را جلب کند و سازمان مخوف و جنایتکار ساواک را که هزاران مبارز انقلابی را شکنجه و به قتل رسانده بود منحل کرد و دو ستن از مقامات سابق را به اتهام فساد دستگیر کرد. اما همه می دانستند که این اقدامات نتیجه ندارد و عمر رژیم استبداد پهلوی رو به پایان است و آخرین نخست وزیر این رژیم استبدادی و ضد مردمی خواهد بود. بیعت تاریخی پرسنل نیروی هوایی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در روز 8 فوریه در حالی که مردم انقلابی ایران در راه پیمایی حمایت از دولت موقت شرکت کرده بودند، رویداد مهم دیگری به وقوع پیوست. صدها تن از نظامیان نیروهای هوایی ارتش با لباس فرم در محل اقامت حضرت امام خمینی حاضر شدند و با ایشان بیعت کردند. این حادثه حاکی از نفوذ انقلاب اسلامی در تار و پود ارتش شاهنشاهی بود و ضربه دیگری بر پیکر این رژیم فرسوده بود. در این حال نه تنها پیوستن سربازان به مردم افزایش یافته بود، بلکه درجه داران و بعضن افسران نیز محل خدمت خود را ترک میکردند. روند جذب نظامیان به سوی انقلاب که در قیام‌های دیگر به سابقه بود، حاصل رهنمودهای رهبر آینده نگر انقلاب به مردم مبنی بر خودداری از درگیری با سربازان و مدارا با آنها بود. اکنون شاه دیگر هیچ پشتیبانی نداشت و حتی آمریکا نیز ادامه حمایت از وی را به صلاح خود نمی‌دانست. اتحاد ارتش با مردم تا آنجا پیش رفت که آنها آخرین مرحله فروپاشی نظام را آغاز کردند. شبانگاه 9 فوریه در پادگان نیروی هوایی در شرق تهران، در حالی که تلویزیون لحظات ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران را پخش میکرد، پرسنل نیروی هوایی به نشان شادی و ابراز محبت به ایشان صلوات فرستادند. این عمل خشم نیروهای وفادار به شاه را برانگیخت و فرمانده پادگان دستور حمله به آنها را صادر کرد و از طرف دیگر از کمانداهای گارد جاویدان که متشکل از نیروهای ویژه وفادار به شاه بود، وظیفه حفظ سلطنت پهلوی را بر عهده داشت و کمک خواست. نظامیان نیروی هوایی از هر سو محاصره شدند و چاره کمک خواستن از مردم دیدند. پس از آنی که مردم از وضعیت برادرانشان در نیروی هوایی مطلع شدند، بدرنگ به طرف پادگان شتافتند.